سلام، ساعت 5 شام به وقت افغانستان شد. به یکی دیگر از برنامه‌های یک ساعت رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروغ میزبان شما هستم و در بخش تکنیک طاهر روشان مرا همکاری میکند. در آغاز گزارش‌های ما در مورد اظهارات عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان برایتان میگیم که انتقادها در زمینه به حاشیه راندن سران مجاهدین را به جا میداند. درامه یک قریه هزار صدا و برنامه زن و زندگی در نیمه دوم پخش میشوند. پیش از همه تحولات تازه افغانستان و جهان، در خبرهای جهان تا لحظات دیگر میشنوید که کیف میگوید در جریان 24 ساعت از آغاز آتش بس در شرق اوکراین حدود 130 حمله سوی جدایی طلبان طرفدار روسیه صورت گرفته است و پلیس دنمارک دو تن را به اتهام فراهم کردن اسلحه به یک مرد مسلح در آن کشور بازداشت کرده است. نخست نگین جهان آرا خبرهای افغانستان را پیشکش میکند.
سلام، با خبرهای این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. نخست سرخط خبرها. رئیس جمهور افغانستان میگوید فساد در ادارات دولتی قابل تحمل نیست. رئیس اجرایی افغانستان از ادامه ناامنی ها در نقاط مختلف این کشور ابراز نگرانی کرد و افراد مسلح مال و دارایی بیش از 30 خانواده ولسوالی تولک غور را به غارت برده اند. تفصیل خبرها. رئیس جمهور غنی گفته است که موجودیت فساد در ادارات دولتی قابل تحمل نمی باشد و عاملین آن باید شناسایی و به ارگانهای عدلی و قضایی معرفی شوند. رئیس جمهور غنی این مطلب را شام گذشته در ملاقات با مقام وزارت ترانسپورت و رؤسای بعضی شرکت‌های ترانسپورتی بیان کرد. در خبرنامه ارگ ریاست جمهوری آمده است که مقامات وزارت ترانسپورت از موجودیت فساد و اخاذی‌های غیرقانونی در مسیر شاهراه‌ها شکایتشان را به رئیس جمهور شریک ساختند. اعلامیه می افزاید که رئیس جمهور غنی به مقامات وزارت ترانسپورت وظیفه سپرده که طرح مشخصی را جهت حل مشکلات موجود در شرکت‌های ترانسپورتی و از میان برداشتن فساد اداری تهیه کند. دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی از ادامه ناامنی ها در نقاط مختلف افغانستان ابراز نگرانی کرد. آقای عبدالله این نگرانیاش را امروز در نخستین نشست شورای وزیران افغانستان در کابل بیان کرد.
در گوشه های مختلف کشور ما ناامنی بیداد میکنند، مردم ما در رنج هستند. انشاءالله که در کوشش حکومت وحدت ملی افغانستان ما بتانیم که در تامین صلح دست بیابیم.
آقای عبدالله همچنان از نهاد امنیتی خواست در قسمت تامین امنیت اتباعی افغانستان توجه جدی کنند. و باشنده های ولسوالی تولک ولایت غور میگویند افراد مسلح مال و دارایی حدود 30 یا 40 خانواده را در طی یک حمله مسلحانه به غارت برده اند. آنها در صحبت با رادیو آزادی گفتند که 120 فرد مسلح به رهبری سارنوال عبدالعزیز، قماندان محمد و مولا نور احمد 4 روز قبل بالای خانه های مردم حمله کردند. در این حال عبدالحی خطیبی سخنگوی والی این ولایت با تایید این موضوع به رادیو آزادی گفت هیئتی را جهت بررسی این حادثه با ولسوالی تولک فرستاده و مشکلات تا حدی حل شده است. اما عبدالبصیر قادری نماینده مردم ولسوالی تولک در شورای ولایتی میگوید تا کنون هیچ نوع هیئت به این ولسوالی نرفته است. از توجهتان تشکر. این بود خبرهای داخلی. رویدادهای منطقه و جهان را همکارم جاوید نعیمی تقدیم میکند.
ادامه این خبرها از رادیو آزادی. کیف میگوید در جریان 24 ساعت از آغاز آتش بس در شرق اوکراین حدود 130 حمله سوی جدایی طلبان طرفدار روسیه صورت گرفته است. پاولو کلیمکن وزیر خارجه اوکراین امروز گفت که کشورش به صورت کامل آتش بس را نظارت میکند، اما وی اتهام وارد کرد که تروریستان در لوهانسک و دونتسک هاون و راکت شلیک کردند. الکساندر لیسنکو سخنگوی شورای امنیت و دفاعی اوکراین میگوید با آغاز آتش بس از ساعت 12 شب شنبه 5 تن از سربازان این کشور در نتیجه حملات کشته و 25 تن دیگر زخمی شدند. تا ساعت 11 به وقت اروپای مرکزی امروز 16 فوریه تشکیلات مسلح غیر مسئول 129 بار حملات را برای پسته های نیروهای ضد تروریسم اوکراین که قصد داشتند آنها را از مناطق اشغال شده به صورت تدریجی بیرون رانند انجام دادند. من گفتم می توانم که نیروهای ما تنها پاسخ متقابل می دهند.
با ادامه حملات کیف و جدایی طلبان میگویند اسلحه سنگینشان را از خط مقدم جبهات بیرون نمی کنند. در این میان یک مقام اداره مهاجرت فدرال روسیه میگوید حدود 300 هزار تن از شهروندان اوکراین خواهان پناهندگی موقت و یا پناهجویی در روسیه شدند. والنتینا کازاکوا رئیس اداره تابعیت روسیه امروز گفت بیش از 260 هزار تن از شهروندان اوکراین در روسیه به حیث پناهنده و یا هم پناهجو پذیرفته شدند. به گفته این مقام روسی بیش از 900 هزار تن از اوکراینی هایی که از مناطق جنگ در شرق آن کشور فرار کردند در حال در روسیه بسر میبرند. اردوی مصر حملات هوایی را علیه گروه شورشی دولت اسلامی در لیبیا انجام داده است. این حملات امروز در حال آغاز شد که گروه تندرو دولت اسلامی تصاویر ویدیویی از سربریدن 21 مسیحی مصری را نشر کرد. یک سخنگوی قماندانی مرکزی اردوی مصر گفته است حملات هوایی امروز مراکز تمرینی و انبار مهمات گروه دولت اسلامی را هدف قرار داده است. اردوی مصر میگوید که قتل 21 مسیحی را از سوی شورشیان دولت اسلامی تلافی خواهد کرد. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر هم گفته است کشورش حق دارد تا در برابر سربریدن مسیحیان مصر در لیبیا از راه مناسب پاسخ دهد. این کارگران مصری در دو حمله در ماهای دسامبر و جنوری هنگامی که در لیبیا کار میکردند ربوده شدند. پلیس دنمارک میگوید دو تن را به اتهام فراهم کردن اسلحه به یک مرد مسلح در آن کشور بازداشت کرده است. گمان می‌رود این افراد به مردی که دو تن را به روزهای 14 و 15 فوریه در کوپنهاگن به قتل رساندن اسلحه داده باشند. پلیس دنمارک امروز خبر بازداشت این دو تن را اعلان کرد اما آنها را معرفی نکرد. پیش از این پلیس گفته بود که مضمون اصلی حمله بر یک مرکز هنری را شناسایی و کشته است. رسانه‌های دنمارکی این مرد را به نام عمر الحسین معرفی کردند. به روز 14 فوریه در حمله توسط همین فرد یک فیلمساز دنمارکی در جریان یک نشست آزادی بیان کشته شد. پس از آن حمله دومی پس از تقریبا 10 ساعت بر یک مرکز یهودیان در کوپنهاگن رخ داد که در نتیجه یک عضو انجمن یهودی های دنمارک کشته شد. و در قرقیزستان تلاش برای یافتن طلا 3 قربانی گرفت. سخنگوی پلیس شهر جلال آباد در جنوب قرقیزستان میگوید 5 تن از باشنده های قریه تیرقسای به روز شنبه وارد یک معدن طلا شدند و تا عمق 1000 متری معدن رفتند. گفته می شود آنها در جستجوی طلا در نتیجه تصاعد گازهای زهری مسموم شدند و از میانشان 3 تن آنها جان دادند. در قرقیزستان شمار از باشنده های روستاییان در گذشته نیز تلاش کردند تا به صورت غیر قانونی طلا و سایر سنگ‌های قیمتی را از معدن به دست آوردند. خبرها را شنیدین، تفسیر این خبرها در صفحه اینترنتی ما azadiradio.com. حالا هم پیشگویی وضعیت آب و هوا.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر مهم کشور در 24 ساعت آینده به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. در نخست وضعیت آب و هوای کابل، غزنی، گردیز و بامیان یکسان بوده که بلندترین درجه حرارت آنها 13، پایین‌ترین درجه 2 با آسمان ابرآلود. هرات بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 8 آسمان ابرآلود. کندهار بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 7 آسمان غبار آلود. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین 6 آسمان ابری. و جلال آباد بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 12 آسمان غبار آلود پیش بینی شده است.
خبرهای افغانستان و جهان و پیشگویی وضعیت آب و هوا را از رادیو آزادی شنیدید. بار دیگر شما را به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. ساعت 5:09 شام به وقت افغانستان شد. در ادامه برنامه عبدالعبدالله رئیس اجرایی حکومت در واکنش به اظهارات شماری از رهبران پیشین جهادی که گویا سران مجاهدین از صحنه سیاسی افغانستان به حاشیه رانده شده اند میگوید
به این مفکوره هم معتقد نیستم که اگر من وزیر بودم، اگر من رئیس بودم جهاد قدردانی شده، اگر باز نبودم مشکلات است.
رئیس جمهور و رئیس اجرایی حکومت افغانستان در خصوص انتخاب حدود 20 چهره جدید به حیث نامزد وزیر برای متبقی وزارت‌ها توافق کردند. این را معاون سخنگوی رئیس اجرایی می گوید. معین وزارت همکاری های اقتصادی و انکشافی جرمنی میگوید که کشورش سالانه حدود 430 میلیون یورو به افغانستان کمک میکند. وزیر خارجه چین به ایران رفته است، در این مورد هم گزارش داریم. درامه قریه هزار صدا و برنامه زن و زندگی در نیمه دوم پخش می شود.
بلا گمش کپل باشه، کم آستا گب زن که کس نشنوه.
خو
ما از ایگب جد می ترسم که کس از ایگب خبر نشه.
چطور خبر شوند؟ ما خوبه کسی نمی گمو.
بخشی از درامه قریه هزار صدا بود و در برنامه زن و زندگی روی برنامه های سواد آموزی برای زنان و دختران صحبت شده است.
کاش که می خواندم بابوشتکای خودم مال یک کتاب یاد می دادم.
کاش که می خواندم مال وقت مکتب می رفتم، حال صنف نو می بودم، هر چیزی یاد می داشتم، ناشته کردم می توانستم. می خواهم که در منطقی ما کورس سواد آموزی جور شود.
سلام مجدد بر شما، من ستار فروخ بار دیگر شما را به این برنامه از رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشن پیشکش می شود خوش آمدید می گویم. رئیس اجرایی حکومت افغانستان انتقادها در زمینه بهاشی راندن سران مجاهدین را به جا می داند. عبدالله عبدالله امروز در اجلاس شورای وزیران در کابل هشدار داد که ارزش‌های جهاد افغانستان در هیچ نوع شرایط پامال ارزوهای خودخواهانه یک کسی یا گروه نخواهد شد. این پس از آن است که در تازه‌ترین مورد عبدالرب رسول سیاف، یکی از رهبران پیشین جهادی، به روز یک شنبه هشدار داد که دور ساختن مجاهدین از صحنه سیاسی به ثبات افغانستان آسیب می‌رساند. نظیفه محبوبی از کابل گزارش می‌دهد.
موج هشدارها از سوی رهبران پیشین جهادی در پیوند به حاشیه راندن آنان از سوی حکومت، سرانجام رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی را به آوردن حرفی بر زبان مجبور ساخت. دکتر عبدالله عبدالله در نخستین نشست شورای وزیران انتقادهای اخیر رهبران جهادی را از به حاشیه راندن مجاهدین یک حرف بیجا می داند و تأکید می کند که جهاد افتخار افغانستان است و ارزش های آن در هیچ گونه شرایطی پایمال آرزوهای خودخواهانه هیچ کسی نخواهد شد. رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی هشدارهای اخیر رهبران جهادی را برای افغانستان پیام با پیامدهای ناگوار همراه می داند. آقای عبدالله می گوید که با دیدگاه هایی که اگر مجاهدین در کابینه حضور نداشته باشند جهاد افغانستان قدردانی نشده است هم نظر نیست.
برداشت های در زمینه وجود دارد. پیام ما به مردم افغانستان پیام وحدت ملی مردم افغانستان است. زدودن ارزش های جهاد اگر در پیش یک شخص دو شخص در یک گوشه در جای باشد اصلا اون جای رو نمی گیرد. به این مفکوره هم معتقد نیستم که اگر ما وزیر بودم، اگر ما رئیس بودم جهاد قدردانی شده، اگر باز نبودم مشکلات است. در هیچ نوع شرایطی پامال آرزوها و امیال خودخواهانه هیچ کس نخواهد شد.
این سخنان آقای عبدالله ظاهرن در عکس العمل به سخنان اخیر اسماعیل خان و حرفهای روز یکشنبه استاد عبدالرب رسول سیاف در پیوند به حاشیه راندن مجاهدین از صحنه سیاسی مطرح شده است. از سوی هم شماری از تحلیلگران سیاسی براخ کشیدن این چنین هشدارها و رد بدل شدن پیامها در این ارتباط میان حکومت وحدت ملی و رهبران پیشین جهادی را فرصت برای مداخلگران به خصوص گروه طالبان می دانند. هارون میر یکی از این تحلیلگران می گوید که حکومت وحدت ملی برای جلوگیری از ایجاد بحرانهای نابرگشت باید از ایجاد اپوزیسیون در داخل نظام جلوگیری کند.
فعلا حکومت وحدت ملی در مقابل یک کتلی بزرگی که به نام طالب خود را یاد می کنند در جنگ رویارویی قرار داره و جلوگیری از هر نوع اپوزیسیونی که بتونه حکومت را تضعیف بکنه در داخل سیستم از این باید جلوگیری شه و نباید اشخاص و افرادی که نفوذ سیاسی دارن در افغانستان و نام از این نظام آزرده باشن و در مقابل نظام قرار بگیرن. یکی از موضوعات بسیار عمده است.
شماری از چهره های پیشین جهادی در روزهای اخیر با سر و صداها و انتقادهای در پیوند به حاشیه راندن مجاهدین از سوی حکومت وحدت ملی از پیامد این کار هشدار دادند. با این حال رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی میگوید که حکومت به جهاد و بزرگان جهادی حرمت میگذارد، اما کسانی که با در نظر داشت شرایط حساس افغانستان دست به اقدامی بزنند عواقب ناگواری برای این کشور خواهد داشت. از سوی دیگر شماری از کارشناسان افغان تاکید میکنند که حکومت وحدت ملی نباید تحت فشار سران مجاهدین و دیگر گروه ها قرار گیرد. این کارشناسان میگویند که به خاطر پیشرفت کشور اصل شایسته سالاری در تشکیل کابینه امر حتمی است که باید به آن توجه شود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ساعت 5:15 شام به وقت افغانستان شد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در نیمه دوم برنامه حاضر، درامه یک قریه هزار صدا و برنامه زن و زندگی پخش می شوند. حالا مطالب خبری ما را ادامه می دهیم. حکومت افغانستان می گوید رئیس جمهور اشرف غنی و عبدالله عبدالله رئیس اجرایه روی انتخاب 17 چهره جدید به عنوان نامزد وزیر برای متبقی وزارت ها توافق کردند. جاوید فیصل معاون سخنگوی رئیس اجرایه حکومت به رادیو آزادی گفت این نامزد وزرا پس از پایان رخصتی زمستانی اعضای ولسی جرگه برای اخذ رأی اعتماد به این جرگه معرفی خواهند شد. در این حال شماری از اعضای ولسی جرگه تاکید دارند که حکومت نباید چهره های تکراری را به این جرگه معرفی نماید. جاوید حسنزاده از کابل جزئیات بیشتر دارد.
پس از گذشت نزدیک به 3 هفته از رد تعداد وزرای پیشنهادی از سوی ولسی جرگه افغانستان، اکنون مسئولان حکومت از توافق رئیس جمهور غنی و رئیس اجرایه روی معرفی 17 چهره دیگر به وزارت های باقی مانده خبر می دهد. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی بر روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت بحث ها روی تعیین چهره ها در وزارتخانه ها میان رئیس جمهور و رئیس اجرایی جریان دارد.
توافق کردن هر دو رهبر، یک از اشخاصی که یا وزارتخانه ای که هنوزم برش اشخاص باید تعیین شوند فرش کار جریان داره، ولی در کل توافق سر چهره ها شده که باید بیان مراحل قانونی شان هم تقریبا پایان رسیده. هر روزی که پارلمان برمیگردد رخصتی شان معاملگی خود داریم که 17 نامزد وزیر پیشنهادی به پارلمان معرفی کنیم.
هرچند آقای فیصل از چهره هایی که رویان توافق صورت گرفتن نام نبرد، اما گفت که 17 وزیر پیشنهادی جدید را پس از ختم رخصتی وکلا برای گرفتن رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی میکنند. پیش از این از جمله وزرای پیشنهادی حکومت تنها 9 تن به شمول رئیس عمومی امنیت ملی از سوی ولسی جرگه رأی اعتماد گرفتند و متباقی 10 تن دیگرشان بنابر دلایل مختلف رد شدند. شیر محمد کریمی نامزد وزارت دفاع، محمد گل ظلمی یونسی نامزد وزارت معارف، غلام عباس بصیر نامزد وزارت فواید عامه، برنا کریمی نامزد وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی، خاطره افغان نامزد وزارت تحصیلات عالی، سردار محمد رحمان اوغلی نامزد وزارت اقتصاد، عبدالرحیم صلاحی نامزد وزارت انرژی و آب، سردار محمد رحیمی نامزد وزارت تجارت و صنایع و فیض الله زکی نامزد وزارت ترانسپورت از کسانی بودند که از سوی ولسی جرگه رد گردیدند. اکنون ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگوید در میان افرادی که قرار از آینده برای گرفتن رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی شوند، چهره های تکراری هم شاملند. تلاش کردیم در این زمینه نظر هیئت اداری ولسی جرگه را نیز داشته باشیم، اما با تماس های مکرر موفق نشدیم. در این حال تعداد اعضای ولسی جرگه با این کار حکومت که در نظر دارد چهره های رد شده را دوباره به وزارتخانه ها معرفی کند، ابراز مخالفت کردند. شیروالی وردک یکی از اعضای این جرگه:
دلایلی که اکثریت مطلق کابینه رد شد همی بود که بدبختانه کسایی را که عموم معیار ابتدایی که با تجربه باشه و واقعا بر افغانستان متحد باشه را که نتوانست. ما فکر میکنیم اگر این دفعه باز هم رئیس جمهور و رئیس اجرایه همچو اشتباه را مرتکب شوه، ما مطمئن هستیم که کابینه از ولسی جرگه رد میشه.
نسیم نیازی یکی دیگر از اعضای این جرگه نیز روی معرفی چهره های جدید تاکید دارد.
چیرای جدید معرفی شوان، اشخاص چی معرفی شوان که در اوستا کار کنن بتانن توانایی داشته باشن.
اعضای ولسی جرگه تاکید دارند افرادی که باعث وزرای جدید معرفی می شوند باید دارای ظرفیت و تجربه کاری باشند. از سوی هم شماره از کارشناسان افغان نیز تاکید دارند که حکومت در انتخاب افراد به عنوان نامزد وزرا باید دقت کند و اصل شایسته سالاری را در نظر گیرد.
در گزارش جاوید حسنزاده خبرنگار رادیو آزادی در کابل از توافق رئیس جمهور اشرف غنی و عبدالله عبدالله رئیس اجرایه روی انتخاب 17 چهره جدید به عنوان نامزد وزیر برای متبقی وزارت‌ها شنیدید. به گفته معاون سخنگوی رئیس اجرایه قرار است این نامزد وزرا پس از پایان رخصتی زمستانی اعضای ولسی جرگه برای گرفتن رأی اعتماد به این جرگه معرفی شوند.
زن و زندگی تا لحظه بعد از رادیو آزادی.
جرمنی سالانه حدود 430 میلیون یورو کمک مالی را به افغانستان فراهم خواهد کرد. این مسئله را معین وزارت همکاری های اقتصادی و انکشافی جرمنی در مسافرت به ولایت بلخ ابراز کرد. مجیب رحمان حبیبزی خبرنگار رادیو آزادی از شهر مزار شریف گزارش می دهد.
معین وزارت همکاری های اقتصادی و انکشافی آلمان طی یک ملاقات با مقامات ولایت بلخ از ادامه کمک های این کشور به افغانستان خبر داده می پید که سالانه آلمان 430 میلیون یورو به این کشور کمک خواهد کرد. توماس سیلبرهورن در دیدار با معاون ولایت بلخ و رئیس سکتور این ولایت که این افتتاح یک اینستیتوت انجینری در منطقه تختپل مزار شریف گفت که کمک های آلمان بعد از سال 2015 نیز به این کشور ادامه خواهد داشت.
Our total budget for Afghanistan is 430
سالانه این رقم به 430 میلیون یورو خواهد رسید. کمک های آلمان به افغانستان در بخش های مختلف از جمله کارهای زیربنایی و برنامه های آموزش و پرورش ادامه خواهد داشت. محمد ظاهر وحدت معاون سرپرست ولایت بلخ نیز بر رسانه ها گفت که آلمان یکی از کشورهای مهم است که در بخش های مختلف و پروژه های زیربنایی برای افغانستان در طی یک دهه گذشته کمک کرده و در آینده نیز از ادامه کمک‌هایش به این کشور اطمینان داده است. معاون سرپرست ولایت بلخ میگوید جامعه جهانی و افغانستان منافع مشترک دارند و باید کشورهای غربی افغانستان را در این بحره از زمان در مقابل با تروریسم تنها نگذارد. وی گفت که اگر افغانستان تنها گذاشته شود و وضعیت امنیت این کشور ناامن گردد، نبود امنیت در افغانستان سبب ایجاد ناامنی در نقاط مختلف دنیا خواهد شد. توماس برهورن معین وزارت همکاری های اقتصادی و انکشافی آلمان در ادامه صحبت هایش افزود که آلمان به تعهداتش نسبت به افغانستان پابند خواهد بود و گفت که از جمله 430 میلیون یورو کمک های سالانه مبلغ 250 میلیون یورو در حوزه شمال افغانستان به مصرف خواهد رسید. با گفته توماس که مبلغ آن گفته از این کمک ها به پروژه های آموزش و پرورش و همچنین کارهای زیربنایی در حوزه شمال اختصاص خواهد یافت. باید گفت که در طی بیش از یک آلمان در بخش‌های مختلف انکشافی و توسعه با دولت افغانستان کمک کرده است و به گفته مقامات آن کشور که اکثرا از کمک‌های این کشور به شمال افغانستان مختص بوده است. مجیب رحمان حبیب زی، رادیوی آزادی، بلخ.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل‌ها.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. ساعت 5:22 شام به وقت افغانستان شد.
Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
وزیر خارجه چین در یک سفر دو روزه به ایران رفته است و در این سفرش گفت که در مذاکرات بر سر برنامه های هسته‌ای ایران پیشرفت زیاد شده است. وانگ یی همچنان ابراز خوشبینی کرد که مذاکره کننده ها به زودی به یک توافق نهایی برسند و تحریم های اقتصادی وضع شده بالای ایران دور ساخته شوند. امید مرزبان گزارش می دهد.
وزیر خارجه چین میگوید در مذاکرات بالای برنامه‌های هسته‌ای ایران یک فرصت تاریخی به وجود آمده است. با این هم وانگ یی افزوده که شاید این مرحله دشوارترین مرحله مذاکرات بالای برنامه‌های هسته‌ای ایران باشد. طرف‌های مذاکره کننده که شامل ایران، ایالات متحده آمریکا، چین، فرانسه، آلمان و بریتانیا می‌شوند، آخر ماه مارس را برای رسیدن به یک توافق ابتدایی ضرب الاجل تعیین کردند. ضرب الاجل رسیدن به یک توافق نهایی آخر ماه جون است، اما ایران و ایالات متحده آمریکا هر دو گفتند که ممکن این ضرب الاجل ها تمدید شوند. سخنان وزیر خارجه چین در این حال ظاهرا دلگرم کنندند. وانگ یی در سفر به تهران مذاکرات بالای برنامه های هسته ای ایران را به یک مسابقه دوش تشبیه کرد که به خط پایانی نزدیک شده. در تلاش های مشترک گفتگوها روی مسئله هسته‌ای ایران پیشرفت های خیلی کارا و مهم داشته. اگر به یک مسابقه دوش تشبیه شود، این گفتگوها به سرعت اخیرش رسیده و یا هم به قله های بلند کوه نزدیک شده است. به هر اندازه که گفتگوها به پایانش نزدیک می شوند، دشوارتر می شوند. چین و ایران روابط نزدیک اقتصادی هم دارند، به ویژه در سکتورهای انرژی و تجارت. سال گذشته واردات نفت چین از ایران حدود 30% افزایش یافت. وزیر خارجه چین میگوید هنوز هم زمینه برای افزایش همکاری های اقتصادی میان تهران و پیکینگ وجود دارد. وانگ افزود که پیکینگ شمار بیشتر شرکت های چینی را به سرمایه گذاری در ایران تشویق خواهد کرد.
رادیو آزادی.
اتحادیه اروپا 19 فرد و 9 نهاد روسی را در فهرست سیاه جا داد. گفته شده است که این اقدام به خاطر صورت گرفته که این افراد و نهادها تمامیت ارضی، حاکمیت و استقلال اوکراین را مورد سوال و یا تهدید قرار دادند. جزئیات گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد از جعفر احمدی بشنوید.
شامل شدن این افراد و نهادها در لیست سیاه اتحادیه اروپا امروز اعلام شد. این افراد با ممنوعیت سفر به اتحادیه اروپا روبرو خواهند شد و جایدادهایشان در اتحادیه اروپا منجمد می شوند. آرکادی باخین، معاون اول وزیر دفاع روسیه، آناتولی آنتونوف، معاون دیگر وزارت دفاع روسیه و آندری کارتاپولوف، معاون لویدریسیز نیروهای مسلح این کشور در میان این 19 فرد شامل هستند. ولاری راشکین و آیوزف کوبزان، دو عضو پارلمان روسیه، نیز به خاطر آنچه حمایتشان از جدایی طلبان در شرق اوکراین خوانده شده، شامل این لیست ساخته شدند. کوبزان که آوازخوان مشهور روسی نیز است، به عنوان کنسول افتخاری جمهوری خلق دونتسک در روسیه معرفی شده بود. راشکین بنیانگذار یک جنبش مدنی است که تظاهرات را به حمایت از جدایی طلبان سازماندهی کرده است. 15 جدایی طلب جمهوری های موسوم به دونتسک و لوهانسک نیز در لیست سیاه اتحادیه اروپا جا داده شدند. الکساندر شوبین، یفگینی مانوویلوف و اولگا بسدینا که پست‌های به رسمیت شناخته ناشده عدلیه، بودجه و انکشاف اقتصاد را به عهده دارند، هم در میان این افراد شاملند. در لیست سیاه یکاترینا فیلیپووا، وزیر عدلیه جمهوری خودخوانده مردم دونتسک، الکساندر تیموویف، وزیر بودجه و ویکتور یاتسنکو، وزیر مخابرات این محل نیز جا داده شدند. جنبش عامه نوروسیا یکی از 9 نهاد است که بر آنها تحریم وضع شده است. گارد ملی کوساک، کندک اسپارتا و کندک سومالی شامل 8 واحد نظامی جدایی طلبان می شوند که در لیست سیاه شامل ساخته شدند. تمام دارایی های این نهادها در اتحادیه اروپا منجمد خواهند شد. پاول درموف، قماندان گارد ملی کوساک، آرسینی پاولوف و میخائیل تولتسیخ، قماندان های کندک های سومالی و اسپارتا نیز شامل لیست سیاه شدند. در لیست سیاه اتحادیه اروپا در حال حاضر 151 نفر و 37 نهاد اوکراینی و روسی شامل هستند.
بعد از آن که شورشیان گروه دولت اسلامی 21 تن را در لیبیا سر بریدن، اداره رئیس جمهور باراک اوباما از کنگره آمریکا خواسته که برای مبارزه با این گروه محدودیت وضع نکند. در یک ویدیویی که اخیراً توسط شورشیان گروه دولت اسلامی نشر شد، 21 کارگر مصری نشان داده می شوند که سر بریده شدند. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
در یک ویدیوی 5 دقیقه‌ای که روز یکشنبه نشر شد، سربریدن 21 گروگان عیسوی مصری نشان داده می شود که در ماه گذشته توسط شورشیان گروه دولت اسلامی در شهر ساحلی سرتی در شرق لیبیا اختطاف شده بودند. به نوشته نشریه فارن پالیسی چاپ امریکا، در این ویدیو مردان ملبس با لباسهای سیاه نشان داده می شود که در کنار ساحل گروگانهای مصری را که لباسهای نارنجی زندانیان را به تن دارند مجبور به زانو زدن ساخته. می گویند مسئولیت چیزی است که صلیبی ها صرف می توانند آرزوی آن را بکنند. روز جمعه مجله اینترنتی دبیق مربوط به شورشیان گروه دولت اسلامی نخستین عکس های گروگان ها را نشر کرد که همه آنها عیسوی های قبطی مصری بودند. بر اساس یک گزارش روزنامه نیویورک تایمز که روز یکشنبه نشر شد، 3 گروه شورشی در منطقه برقه در شرق، تریپولیتانیا در غرب و فزان در جنوب لیبیا ادعا کردند که با شورشیان گروه دولت اسلامی ارتباط دارند. به نوشته نشریه فارن پالیسی، با گذشت 4 سال از حملات هوایی ناتو که سرنگون ساختن رژیم دیکتاتور لیبیایی معمر القذافی را مساعد ساخت، 2 گروه رقیب برای رسیدن به قدرت در این کشور با هم می جنگند. عدم موجودیت حاکمیت قوی مرکزی باعث آن شده است تا این گروه ها در لیبیا عرض وجود کنند. ویدیویی که روز یکشنبه نشر شد، بزرگترین و وحشیانه‌ترین نمایش قدرت شورشیان در آن منطقه به شمار می آید. قبل از روز یکشنبه بزرگترین حمله شورشیان، حمله ماه گذشته آنها بر یک هتل در شهر تریپولی بود که در اثر آن 9 تن کشته شدند. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر روز یکشنبه در صحبت با تلویزیون آن کشور تعهد کرد که همه تدابیر لازم و مواقعی را برای انتقام از این قتل‌های جنایتکارانه اتخاذ می‌کند. اداره رئیس جمهور اوباما نیز از کنگره ایالات متحده آمریکا خواسته است تا برای مبارزه با شورشیان گروه دولت اسلامی محدودیت وضع نکند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر رویدادهای تازه اقتصادی افغانستان را داریم و به دنبال آن درامه یقری هزار صدا و برنامه زن و زندگی پخش می شوند. اما حالا ساعت 5:30 شام به وقت افغانستان شد. جاوید نعیمی فشرده تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش می کند.
رئیس جمهور غنی هشدار داده که عاملین فساد اداری به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی خواهند شد. آقای غنی در دیدار با مقام‌های وزارت ترانسپورت و شمار از رئیسان شرکت‌های ترانسپورتی گفته است فساد اداری در اداره‌های دولتی به هیچ صورت قابل تحمل نیست. رئیس اجرایی حکومت افغانستان از ادامه ناامنی‌ها در مناطق مختلف کشور ابراز نگرانی کرده است. عبدالله عبدالله امروز در نشست شورای وزیران از نهادهای امنیتی خواست تا در برقراری امنیت شهروندان افغانستان توجه جدی کنند. قماندان امنیه ولایت هرات میگوید در 48 ساعت گذشته 12 تن را به اتهام ترور، دزدی‌های مسلحانه و باجگیری دستگیر کردند. کیف میگوید در جریان 24 ساعت از آغاز آتش بس در شرق اوکراین حدود 130 حمله از سوی جدایی طلبان طرفدار روسیه صورت گرفته است. اردوی مصر حملات هوایی را علیه گروه شورشی دولت اسلامی در لیبیا انجام داده. این حملات امروز در حال آغاز شد که گروه تندرو دولت اسلامی تصاویر ویدیویی از سربریدن 21 مسیحی مصری را در لیبیا نشر کرد. و پلیس دنمارک میگوید دو تن را به اتهام فراهم کردن اسلحه به یک مرد مسلح در آن کشور بازداشت کرده. گمان می‌رود این افراد به مردی که دو تن را باز روزهای 14 و 15 فوریه در کوپنهاگن به قتل رساند اسلحه داده باشند.
حالا هم رویدادهای تازه ورزشی افغانستان را بشنوید.
آینه روز ورزش.
در ادامه مسابقات جام جهانی کرکت 2015 در استرالیا و نیوزلند، تیم آیرلند توانست وست اندیز را شکست دهد. در این مسابقات هدف برای آیرلند 305 تعیین شده بود، زیرا تیم وست اندیز در 50 آور با از دست دادن 7 بازیکنش 304 رن را به دست آورد. آیرلند توانست در اخیر 45 آور به 307 رن دست یابد و برنده این مسابقات گردد. قابل یادآوری است که فردا در سلسله جام جهانی کرکت وقفه خواهد بود و روز چهارشنبه تیم افغانستان با بنگلادش وارد میدان خواهد شد. مربی تیم والیبال دختران کابل میگوید به دلیل نبود بودجه سفر آنها به سریلانکا لغو شده است. عبدالحمید صوفی امروز به رادیو آزادی گفت که در 3 ماه اخیر سال جاری کمیته المپیک والیبال دختران و پسران معاشات ماهواره این بازیکنان را نیز پرداخت نکرده است. آقای صوفی میگوید که در نظر دارند تا مسابقات خارجی را با کشورهای تاجیکستان، ایران و پاکستان نیز راه اندازی نمایند. وی بدین باور است که ورزشکاران افغان در بازی با این تیم های خارجی تجربه خوبی به دست خواهند آورد. و مسئولان ریاست تربیت بدنی و بخش هماهنگی ولایات میگوید که مسابقات بسکتبال پسران امروز در جمنازیوم آغاز شده است. عبدالبصیر عزیزی رئیس این فدراسیون بر رادیو آزادی گفت در این مسابقات بسکتبال 8 تیم از کلب‌های مختلف کابل اشتراک کرده اند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی همه روزه ساعت 7 صبح تا 7 شام با شماست. از ساعت 7 شام تا 7 صبح نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید. حالا هم درامه یقری هزار صدا پخش می شود. بعد تعقیب آن برنامه زن و زندگی.
یک قریه و هزار صدا.
شنونده های عزیز السلام علیکم. در درامه گذشته دلاور تصمیم داشت که دختر آشم خانه و پسرش اسلم خواستگاری کنه. حال بیاین بشنویم که اسلم در این مورد چی عکس العمل نشان میدهد.
خاک دیگه چوب چقدر دود میکنه. مادر، این چوبا را کجا بانم؟
دمی بغل تندور پرتو بچیم.
خوش ایست مادر. مادر، بس از یادگان بیارم.
چرا بچیم؟ امروز نخیالم که از پالوی راست خیستی چی تو؟
چرا مادر؟ ما خب فکر کردم که روز دمی وقت به تندور چوب کار است، از این خاطر آوردم.
آه، دیگر روزا خوب بخی... تا گفتم مانده می شدم تا که تو چوب می آوردی. بیا بچیم، استاد نشو. نزدیک بشی دستایت در تندور گرم کو.
نه، اوقدر خونک نیست مادر. اینه، امینجا می شینم. مادر،
بگو بچیم.
یک چیز رپورتان کنم.
آه، بگو بچیم، چی که بس؟
تو پدرم چی می گفتین؟ نام مرم گرفتین.
ما بچیم، این گلاس چای بیگی؟ گپایی رو میزدیم که هر مادر پدر که بچه جوان داشته باشه میزنه.
چی را مادر؟ نفهمیدم.
اصلا بچه ما به خاطر نامزاد شدنت گپ میزدیم.
چی؟ گپ نامزادی ما را میزدین؟
آه، پدر بسیار خوش است، میگه که میگه که بچه جوان شده، حال وقتی است که نامزادش کنه.
او مادر، پشتی گپا نگرده.
چرا نگردیم بچیم؟ شکر صاحبه آروز میشم. میفهمی که دختر کیره برد خوش کده؟ اوی بس ملانان مردی.
او خدا، مادر پدرم از محبت ما گلاله خبر نشده باشه. کی خواهد باشه که با ما خوش کده؟
اصلا چرا تو آرام شدی؟
ایچ، اما تو
نخونایت نجا بچیم، این خو گپ شرم نیست، آخر نه آخر نامزاد میشی.
مادر ما
بچیم، دختری یک آدم پیسدار برات خوش کده، دختر هاشم خانه.
اوی
اوی بچیم، اوشو تا بگی که خدا نخواسته نسوزی.
مادر دیگه ای گپ نزنین، من نامزاد مامزاد نمیشم.
او روز خوب امید گفته بودی که به ما زن بگیرین، آره پیش ما ایتو میگی؟
مادر بس است دیگه، ما خوب براتون گفتم که من نامزاد مامزاد نمیشم.
اصلم و اسلام، این بچه چی میکنه؟ وی خدای نانم زو.
توبه، امروز گلپری دستم زیاد مرا خنده دادانه. گلالای گلالای
آها
گلالای، فکرت کجاست؟
امیجه از پل باشم. نمیفهم که چرا اسلام هم دفعه دیگر رقم دو بیتی برم نشته کده.
دیگر رقم باشه دیگه، ای چی گپ هست؟ یک خداست که در یک حالت هست.
نه پلوشه، او هیچ وقت دو بیتی برم روان نمیکد. ای خط اسلام بیخی دیگر رقم هست، مثل که جگرخون باشه.
خو لیلی، اسلام چطور فهمید که مجنونش جگرخون هست؟ که چو با او بخوره درد و داغشه توی ساز کنی.
خنده نکو پلوشه، ما فکر میکنم که کدام گپ هست.
گلالای خوارک، زیاد هوشیار هستی، زود تا گپ میرسی.
ای هوشیاری را چی کنم که خط خودم خوانده نتانم؟ ای ده روز است که منتظر تو بودم که خط برم بخونی.
گلالای، ده قریه خو یک سال میشه که مکتب جور شده، ما خودا پیش زلش خواندن و نوشتن یاد گرفتم، تو هم یاد میگیری بخیر.
گلالای؟
اوی
چرا تو ترسیدی؟ بیا که در پشت بزنم. نه نه خیر است، حالا خوب استم خاله شفیقه. سلام علیکم.
وعلیکم سلام. سلام خاله شفیقه.
وعلیکم سلام.
ها چی وقت آمدین؟ ما که آمدیم تو خو هنوز در خانه زلشتشان در صنف بودی.
آه بودم، از پشت شما تیستیز آمدم، امیر که شما گپ خط نوشتن می زدین رسیدم.
چی؟
آه گلالای، پلوشه براستی که پیش زلش نوشتن و خواندن یاد گرفت.
آه خاله سکینام برام گفت که کت پلوشه برو درس خواندن که یک چیز یاد بگیری، خو وقت بیادرم مرا اجازه نداد. آه آلی هم سر وقت است، اگر مو وقت اجازه می دادید آلی مثل ما خط خوانده و نوشته می دانستی.
تو خود زیاد لایق هستی، اگر برابر تو هم نمی شد برابر ما خو می شد که دو حرف جنگ داده می تانم. آه کاش که مرا مو وقت اجازه می داد، این حال ما هم خوانده و نوشته می تانستم.
خو خیر خدا می ربان است، آلی هم غیرازیری نکو، انشالله یاد می گیری. وی خاله شفیقه کجا میری؟ خانه تان خطیر شد.
وی خاک ده این مغز ما، براستی که از رای خانه ما تیر شدم. خو خیر شما برین، مام دیگه رفتم، با مان خدا.
برو بخیر بری خاله شفیقه.
وی بیان که تو ما یک گلاس چای خوب بخورین، باز برین.
زنده باشی خاله، مادرم منتظرم است. ها خاله با مان خدا، مام رفتیم. گلالای
چی گپ است پلوشه؟
از خاله شفیقه دور دور میگروزی، از خاطر که مادر اسلم است و خوزنه یواره هم از ارمنیتوم است. الله گمش کپل باشه، کم آستاگا بزن که کس نشنوه.
خو این آستاگا میزنم.
خپل باشه، ما از ایگب جد میترسم که کس از ایگب خبر نشه.
چطور خبر شون؟ ما خوبه کسی نمیگم و تو اصلا هم کسی یک جای ندیده.
خو گمش کو، یکم از زوزت بیا پل باشه که بسیار نوخ شده.
بیا که زوزت بریم.
پل باشه، تو چی فکر میکنی که اصلا چرا تو خط جگرخونی رو روان کده؟
شاباز شاباز بچه، آفرین بچه. اما قسم که براتون گفته بودم مالا را همو تو بچینین. خب
آشم خواهد، این قسم بازو مبلین تقلیبی امرای مبلین اصلی یک رقم فروخته میشه.
او روز یک نفر دو بشکه مبلین خرید، روز دیگه پس آمد و گفت که یک بشکه مبلینت خوبش بود و یکی دیگهش نه. باز ما برش گفتم موترت مشکل داره بیادر، هر دو مبلین ما یکی.
خواهشم خان، با موتر ما مبلین اصلی رو بده، ما خود رفیقت هستم دیگه.
اگر راز شپرسان کنی وقتی که گدودش کنم من موازلش خودم امدهش پیدا کرده نمیتونم و در کاروباری که من میکنم دوست و دشمنه نمشناسم، کلا گیره در یک چشم میبینم.
نه دیگه، از خود بیگانه باید از هم فرق داشته باشه دیگه آشم خان.
یک کم فرق دارن.
خوب، ما میخواهیم که از خودت شو.
چطور؟ ما الان از بسیاری دوستایم که در سری تو حساب میکنم.
آشم خان، ما میخواهیم راستی که کتی تو خیشی کنم.
مقصدت چیست؟
مقصد نیست که ما تصمیم دارم که پای بچه ما من کنم و خیشی کتی تو کنم.
دلاور خان، اولی که اینجا جای گپ زدن ایگپا نیست. باز بر...
نه خاله خو، میایم با حضرت آشم خان.
نه نه، ضرورت با حضرت کردن نیست. خو کوشش کو که در نزدیکای خودت یک کس دیگر برای خیشید پیدا کنی.
آشم خان، از تو کار دیگه کی بر من نزدیک شده میتونه؟
دلاور خان، میگن کند هم جنس با هم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر، باز با باز. امرای کسی خیشی کو که مثل خودت باشه.
ببخشی، باید نکنم جیبم هست.
در جیبت نیست، او نه، در پولی پا تویت هست.
آشم خان، من زود پس میکنم.
برو برو.
بله، و علیکم سلام. چوب شو شفیق، زیاد گپ نزن، تو رو در این گپ آغرز نیست، فهمیدی؟
گوش کو گل آلای، گریان نکده گا.
خو باز تو چی برشان گفتی؟ یاد دل تو هم است.
نه، ما که بمارم هم قبول نمی کنم، ما از محبت خود تر نمیشم.
خو اصلم آل تو برو که کسی پشت هم نبیایه و دکه تو لام نزن.
نه، این کار کده نمیتانم، ما خود تو گرخون نباش. با من خدا،
با من خدا. مگه جگرخونی تره نکنم، مگه می جگرخونی را خود خواهد کردم که اگه کس سر ما خبر شد چی خواهد کردیم. خدای تو کمکم کن، چی کنم؟ وی وی، یک کس دکم آمد، باش که یکم او در این بزنم حالا نفهمه که گریان کردیم.
وی گل آلای، چرا در یوای خونه کتاو یخ رویتا می شویی؟
تو چه وقت آمدی زلش؟
امیال آمدم. خود تو چرا کتاو یخ رویتا می شویی؟ ببی کومد بخی سرخ شده.
او قضیات یخ نبود، خوشم آمد.
وی گل آلای، تو خود حال کوزی تون پر نکدی، از سود شو که بریم که بخی دستای ما یخ زد.
خو خدایا، او روز خوب شد که مادر اصلا صدای ما و پلاشه رو نشنیده بود. حالا اگه زرلشت ما را دیده باشه چی کنم؟
گلاله، فکرت کجاست؟ کوزیت پر شد.
وی خو خو، بریم دیگه.
خو بریم. نمیفهمم که دختر چرا تو وارخطه هست.
شنونده های عزیز،
دلاور خان می خواهد به پسرش اسلم دختر یک دوست پیسه‌دار خود را خواستگاری کند، ولی پسرش رضایت ندارد. اگر شما به جای دلاور خان می بودین چی می کردین؟ فیصله خود بالایش می قبولاندین و یا رضایت پسر یا دخترتان در نظر می گرفتین؟ جهت شریک ساختن نظریاتتان با ما به شماره تماس 0796-061-061 زنگ بزنید و پیام های صوتیتان را بگذارید. ما را در صفحه فیسبوک به نام یوکلی زرغگونه و در تویتر با حروف انگلیسی غگونه دریابید. ما چشم براه پیام های کتبی و صوتیتان هستیم.
زن و زندگی.
ایوار مامده که من تو را به بچه 12 ساله این نکامی
حقم زیاد تلف شده وقتش
نسیار هنجه تو شاید دیدم دیگه چیز
هست. تهیه کننده عفیف ساکب نیازی.
شنوندای عزیز سلام، سعادت و کامیابیتان را آرزو داریم. در برنامه کنونی زن و زندگی توجه به آموزش سواد و حرفه برای زنان و دختران بی سواد و کم سواد جامعه در کورس های سواد آموزی و اهمیت او را در آموزش فرزندان، برخورداری از عدالت اجتماعی و حضور در همه عرصه ها و بررسی می گیریم. یکی دو رویداد مهم هفته در رابطه به زندگی زنان را نیز در آغاز برنامه به صدای فروزان حبیبزاده می شود.
مقامات وزارت امور زنان افغانستان و برخی از نهادهای مدافع حقوق زن می گویند تطبیق برنامه های آگاهی عامه در کاهش خشونت ها علیه زنان مؤثر خواهد بود. مژگان مصطفوی سرپرست وزارت امور زنان گفت زنان در مرکز و مناطق ناامن با محرومیت های اجتماعی متعدد روبرو بوده و در معرض تهدید قرار دارند. بر اساس معلومات وزارت امور زنان در سال روان هجری خورشیدی حدود 4000 قضیه خشونت علیه زنان در این وزارت به ثبت رسیده است. و خشونت علیه زنان در بلخ 60% افزایش یافته است. مسئولان کمیسیون مستقل حقوق بشر و نهادهای مدافع از حقوق زنان در بلخ طی یک گردهمایی مشترک در مورد افزایش آمار آزار و اذیت جنسی زنان در بلخ و بلند رفتن ارقام ازدواج‌های اجباری و سطح خشونت علیه زنان در زون شمال کشور ابراز نگرانی کردند. اشتراک کنندگان این گردهمایی جهت کاهش آزار و اذیت جنسی زنان و پایین آمدن سطح خشونت‌ها از حکومت خواستند قضایای آزار و اذیت جنسی که در محل کار زنان و یا هم در اماکن عمومی اتفاق می‌افتد از سوی دولت باید ثبت و پیگیری شود. به گفته آنان دولت باید یک کمیته نظارت بر آزار و اذیت جنسی در ریاست جمهوری تحت نظر رئیس جمهور یا نماینده وی ایجاد کند. فوزیه نوابی مسئول بخش زنان این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی گفت که مجموعاً 870 مورد خشونت علیه زنان در زون شمال صورت گرفته است که 362 مورد آن مربوط به ولایت بلخ است.
سال آزادی آبیاری در زراعت.
شنوندگان عزیز، سواد آموزی در افغانستان از سالهای بسیار دور وجود داشته. گفته میشه دوران امان الله خان بود که در کنار مدارس جدید و مکتب خانه های سنتی برای اولین بار صنفهای سواد آموزی که در او زمان به اکابر شهرت داشت تحت نظارت دولت در کابل پایه‌گذاری شد. و در این صنفها افراد بزرگسال که سواد خواندن و نوشتن را نداشتند مشغول تحصیل شدند. اولین دوره صنفهای سواد آموزی در مسجد شاه دوشمشیری کابل برگزار شد. هرچند به تدریج در دوره‌های مختلف مکاتب پسرانه و دخترانی زیاد در کابل و سایر شهرهای افغانستان گسترش یافت و حتی دوره‌های آموزش سواد بر زن و مرد اجباری شد، با آن هم امروزه زنان و دختران وجود دارند که در سن و سال مناسب بنابر عوامل مختلف نتونستند به مکتب برند. با تعداد از این دختران و زنان گفت و شنیده داشتیم که او را با شما نیز شریک می‌سازیم.
نام من هدیه است، اول سالی سیدآباد، 35 ساله. در وقت من نتونستم، شرایط خوب نبود. کاش که می‌خواندم با ورشکای خدا مال یک اون کتاب متاب یاد می‌دادم. یک روز که طفلکم رفتم پیسی شدم بانک تحویل کنم، گفت که امضا کو. من امضا نتونستم، کل که خدا موندم. بچه‌کم بسیار زیر تاثیر آمد. گفت که مادر اگه خودت مکتب می‌خوندی یا یک امضا را یاد می‌داشتی. ما خطای مامایم از شوهرم که باز می‌آمد، ما بسیار افسوس می‌کردم. کاش که مکتب می‌خوندم ولی خطا پیش همسایه دیگه کسا نمی‌بردم. تنها من زیادتر همسایه دیگه هم است. نانوی مام، زنی برای مام است. اوام می‌خواین که سواد یاد بگیرم.
نام من عایشه است.
چند سال هستی؟
15 ساله. کاش که میخواندم آله وقت مکتب میرفتم، آله سنف نو میبودم، هر چیز یاد میداشتم، ناشته کده میتوانستم. میخوام که در منطقه ما کورس سواد آموزی جور شوم، برم درس بخونم.
برایلا از ما یادم روش نکستی. خوب است که سواد داشته باشه، ما یه چیزیم ندارم، چی کنیم؟ شد
چند اولاد داری خودت؟
4 میو کورس سواد دیزی میرم. بچه‌م 12 ساله است، دخترم دکان 20 است. من مکتب شاملش نمیکنم، گالی کرده است. سیاتی و نمونجا باز شاملش کردم، کم تو مولیت گرفته.
ای زنان و دختران آرزو دارن با کورس‌های سواد آموزی راه بیابن و درس و تعلیم بیاموزن، اما نمیدونن از کجا و چطور اقدام کنن. این معلومات را از دکتر هما نورستانی، رئیس در معاونیت سواد آموزی افغانستان میشنویم که میگه در مراکز سوادآموزی بر علاوه درس و تعلیم یکی از حرفه ها نیز نظر به ذوق خواهران مانند خیاطی، گلدوزی، قالین بافی و امثال ای، کورس های قرآن کریم، درایوری و کامپیوتر را نیز برشان آموزش میدیم.
اوی در خواهرای ما که علاقمند هستند، هر دروازه مراکز سوادآموزی برشان واز است. مثلا لوگر ما یک دیپارتمنت به نام عمریت سوادآموزی در چوکات ریاست معارف لوگر داریم و در هر ولسوالی ما مدیرای اولسوالی داریم. اگر مراجعه کنند ناممکن است اینا برشان کورس سواد آموزی دایر نکنند. بدبختانه که در مناطق ناامن هیچ گاه موفق نشدیم که در اوجه ما کورس سواد آموزی داشته باشیم. در شهر کابل 18 سایه سواد آموزی داریم. ما 34 ولایت افغانستان تحت پوشش داریم. خانم ها و دخترها را تحت پوشش سواد میگیریم. بعد از 9 ماه اینا فراغت حاصل میکنند که اصلا فچارم در مکاتب سواد حیاتی اینا میتونن راه پیدا کنند. 60% عرفه تدریس میشه و 40% سواد تدریس میشه. وقتی اینا فارغ میشن از صنف نهم، رای مکتب های لیسای تعلیمات رسمی را در پیش میگیرن. اوجا بدون در نظر داشت سن سال اینا جذب میشن تا صنف 12 در هر مکتب لیسه شهر و ولایات میتونن که با تحصیلات خود ادامه بدن. برای فیلم بیشتر از 15000 کورس ما داریم که کورس های زمستانی ماست، کورس های جلال آباد، قندار، دلمن داریم یا در مناطق گرم. کل شمیال فعال است.
محمد کبیر حقمل، رئیس اطلاعات و نشرات وزارت معارف نیز با توضیحات روشن می‌سازد که چه تعداد کورس‌های سوادآموزی در سطح افغانستان فعالیت دارند و فیصدی شمولیت زنان در این کورس‌ها در چه حدوده است.
در تمام نقاط افغانستان ما در حدود 33000 کورس سوادآموزی داریم که اساسا این کورس‌ها تبدیل به مکاتب سوادآموزی میشه. 62% مشمولین کورس‌های سوادآموزی ما خانم‌ها هستند. برای خانم‌ها و برای آقایان، کسایی که میآیند تا شامل سیستم میشن، با کمک ژاپن از پار سال به این طرف برنامه سوادآموزی و حرفه آموزی را آغاز کردیم تا اینا در بازار برای خود کار پیدا کرده بتونن خودشان تولید داشته باشند. در پهلوی از او کسایی که سنشان بسیار بلند نیست، در می پروگرامای 6 ماهه و 9 ماهه سوادآموزی اینا میرسن به صنف 5 و 6 مکتب که از اونجا باز مکتبشان آغاز میکنن و اساسا پیش میرن که فارغ شوند از مکتب و طرفی پانتون بروند. برنامه دیگه ما صنف های تسریعی یا مکاتب تسریعی است برای دخترا. کسایی که سنشان بلند هستن اونا در یک سال سه صنف خوانده میتونند و میرقم به پیش میرند.
در یکی از این کورس ها در منطقه دشت برچی ناحیه 13 از سواد آموزان او دیدن کردیم که در کنار مضامین دری، ریاضی و انگلیسی حرفه خیاطی و بافت را نیز می آموختند. فاطمه دختر 18 ساله از اینکه در کنار سواد حرفه خیاطی را آموخته راضی به نظر می رسید. او در خانه نیز کارگاه خیاطی داره و خیاطی می کند تا اقتصاد خود و خانوادش را بهبود ببخشد.
من درس خواندم، خیاطی یاد گرفتم، من خانه کارگاه دارم، کالای فامیل خود کوفت میکنم. باید خانوما کو سودامزی بوده درس بخونه، خیلی داش فایده داره. خود من مشکل خانوادگی داشتم، مستقیم درس بخونم، ولی از روز که کو سودامزی دارم خط خواندم، تیمم نوشتم، تیمم بسیار خوشحالم.
با گفته خانم نورستانی، رئیس در معینیت سودآموزی افغانستان، زنان و دخترانی که در مراکز سودآموزی حرفه را نیز میآموزند، برای بازاریابی تولیداتشان مارکت‌هایی وجود داره که میتونن محصولاتشان را به فروش برسانند.
یک مدل از ژاپن آمد که بر افغانستان موثر به درد بخور بود. یک تعمیر کلان اینا ساختند که سالن‌های بسیار کلانه که میتونست خانم‌ها مراسم ختم، خیرات، خوشی، غم، هر چیز در محل در اون مرکز سیلسی بین مراجعه بکنند. در اوج اجتماعی زنا باید باشند، در کورسای سودآموزی همون محل تنظیم شوند و در پولیش بر از اینا ارفاعی که خودشان میخواهند کار میکنند، برشان مارکت دارند، دوباره به فروش میرسند، بر خود میتونه یک بزنس کوچک بسازند.
یکی دیگه از این دختران در ولایت بلخ نیز با آموختن سواد خطر خوانده میتونه و به گفته او حالا چشمانش روشن شده.
اسم بی بی عواز یکی از شاگردان سواد آموزی که در ولسوالی دیدادی است. 25 سال هستم، نخواستم در مکتب درس بخوانم خاطر که سنم بزرگ است. از خاطر خواستم که اینجا درس بخوانم تا اینده بتونم یک کمک کنم در فامیل. اول خوانده نوشته نمیتونستم، حالا که 3 سال میشه که درس خوانیم، خب سعی ده خط خوانده میتونم و نوشتم که میتونم.
برنامه زن و زندگی را از طریق وبسایت رادیو آزادی www.azadiradio.com و صفحه فیسبوک زن و زندگی شنیده و هم خوانده می توانید.
فوزیه دختری که 13 سال داره شامل یکی دیگه از کورس‌های سوادآموزی که در سایه 4 شهر کابل موقعیت داره می باشه. با گفته خودش او حالا با آموختن سواد می تونه لوحه های دکان ها را بخونه.
کار علاف ری کار سیر ری واو تی سروات دیگه این درست را یاد گرفتم. اینو جمع میتا منفی میتا.
فوزیه میگه حساب را نیز بلد شده. با هنگام خرید از بازار در سنجش پرداخت پول هم مشکل نداره.
این جمع از 5 و 1 چهارم میشه 6، 6 و 0 جمع نمیشه خود 6 نشته میگه. یک روز افتاد بودم کچالو خریدم 50 روپا دادم، گفتم 30 روپا کچالو بیتی دیگه پیسه پس بدی، 15 روپا پس داد 1 پنجی گرفت که من حساب کنم، پس گفتم بیتی 20 تیم هم
چیزی که برام جالب بود شور و ذوق ای زنان و دختران با آموزش بود. در صنف سواد آموزی که یک اتاق خامه و کاگلی بود قرار داشتم، در حدود 40 نفر شاگرد هم از زنان و دختران جوان در نوبت بعد از ظهر مصروف آموزش بودند. لیلما دختر 15 ساله یکی از این شاگردان با علاقمندی درس می‌خواند. او حسرت سالهایی را که باید به مکتب می‌رفت اما نرفته بود داشت.
حالا که اینا خواندیم خوش شدیم که کاش که می‌خواندیم این چیزا را یاد می‌گرفتیم. نام کتاب چی است؟
وزارت معارف.
و کتاب چی است؟
کتاب زبان دری و ریاضی. خوراکی خوردم دارم برازم درس میتم. انگلیسی هم تا 150 گرفتیم. حسابش.
گفتنیست مشکلات امنیتی، اجتماعی، فرهنگی، سنتی بودن جامعه، رسم و رواج‌های عنعنوی از عوامل است که باعث شده بیشترین فیصدی زنان از داشتن نعمت سواد محروم بمانند. به هر حال قابل یادآوری است که در گذشته ها وقت دختران در دوران مکتب ازدواج می کردند، دولت همان وقت اونا را در مکتب جداگانه‌ای که مخصوص زنان بود بر ادامه تحصیل شامل می کرد. بشنویم که این روال در این زمان چگونه است. محمد کبیر حقمل، رئیس اطلاعات و نشرات وزارت معارف، با توضیحات دهی باره.
ما در معارف افغانستان کوشش میکنیم که تقسیمات اکثرا از بین ببریم. حتی برای کسایی که قسمان معیوب و معلول نامیده میشه که معلولیتشون بسیار حاد نباشه، صنفای جداگانه ایجاد نمیکنیم. با هم نشینی و با هم بودن رواج میسازیم در افغانستان که این بسیار مؤثر است. حال هم متاسفانه اکثر دخترایی که اینا روسی میکنند پس به مکتب بر نمیگردند و تعدادشون قسمی نمیشه که ما یک مکتب مشخص برای از اینا نقطه مشخص شار یا یکی از ولایت ایجاد بکنیم، اما اینا حق دارن پس بیان در صنفشان بشینن، در سارا با هم صنفش عملی بکنن. ما زیاد چیزایی را در افغانستان داریم خصوصا در بخش تعلیم و تربیه که باید شوه و شاید ضرورت باشه از لحاظ اخلاق، برخورد، پرنسیب، از لحاظ سن و همه و همه، اما متاسفانه ما برای هر خوبی ها امکاناتی را نداریم.
با گفته دکتر هما نورستانی، در مراکز سوادآموزی افغانستان بیشتر از 300 هزار سوادآموز تنظیم شده که 60% او را زنان و دختران تشکیل میتن. همچنان کوشش بیشتر روی جذب زنان و دختران در این کورس ها است.
تعداد فارغ ها 120 هزار فارغ داریم امسال است. بازم فیصدی زیاد از این خانم هاست. توسط بیش از 8 هزار معلم اینا تدریس میشه و این معلم ها در تمام سال ترینینگ میبینن. تقریبا 18 هزار معلمی که از وزارت دفاع از وزارت داخله داریم، از امنیت ملی و دیگه اینجوا و مؤسسات غیر دولتی اونا کورس های خود دارن.
داخل نتیجه بری میشه که با سواد ساختن زنان یگانه راه برای رهایی اونا از بدبختی و ناملایمات روزگار است و به خصوص در اعاده حقوق ای قشر کمک میکنه. از سوی دیگر تأمین امنیت و دسترسی متوازن به صنف های سواد آموزی جزء اساسی دانسته میشه و هم بالا بردن سطح دانش معلمان و کیفیت درسی میتونه برای آموزش و آگاهی زنان و دختران بی سواد و کم سواد مفید واقع گردد. شنوندای عزیز، برنامه زن و زندگی را از طریق وبسایت رادیو آزادی www.azadiradio.com و صفحه فیسبوک زن